اما وقتی ما با اون زیبایی پی میبریم میفهمیم زیبایی یعنی چی و یک زیبایی برای ما یک مفهوم دیگه میگیره. ما هم زیبا پسند هستم و زیبایی رو دوست دارم.
بله، ما هم تشکر میکنیم از این خواهر عزیزمان. خانم انیسه رحیمی از مشهد نوشتن که زیبایی ایست که مرد که از سر کار میایه برای کودکش عصب شوه تا لحظات او را خوش بسازه. بله، یم نوع زیبایی است. ما تشکر میکنیم از این خواهر ارجمند.
ظاهر زیبا یکی از بخش‌های مهم در قسمت ارتباطات میباشه. زمانی که ما با یک شخصی که قبلا باش آشنایی نداشتیم باش روبرو میشیم و در اولی ملاقات وقتی که او در چیزی که او متوجه میشه و برداشت که از ما میداشه از ظاهر ما برداشت میکنه که ما چگونه یک آدم هستیم. در انگلیسی یک متن هست میگه first impression is the last impression، یعنی که دیدار اولی و دیدار آخری یعنی ارزش یکی میباشه. یعنی چیزی که کسی که در اول ما رو میبینه ظاهر ما رو میبینه اون قسم ما رو شخصیت ما رو قضاوت میکنه که ما چگونه یک شخصیت هستیم و ظاهر انسان نشان دهنده شخصیت انسان است، ولی شخصیت انسان رو نمیسازه. ولی خوب است که ظاهر ما رو به ظاهر خود برسیم و یک ظاهر آراسته داشته باشیم تا نشه که جایی که چیزی که ما هستیم و با شخصیت ما ظاهر ما فرق داشته باشه و با اشخاصی که ما با ما مقابل میشن سوء تفاهم رخ نده. خیلی خوب است که ظاهر زیبا و آراسته داشته باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، پیامک های شما خوبان همینجا بس میکنیم و صدای گرم شما رو هم که شنیدیم انشالله که باز هم در روزهای بعد شنونده صدای گرم شما باشیم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان صندوق پیامک های ما هستند که شما میتونین پیامک ها، نظرها، پیشنهادها و حرف های قشنگتان را درباره زیبایی به ما ارسال بکنین.
گلانه
خب دوستان عزیز شنونده، موزیک بخش پایانی برنامه را شنیدین. خب همون قسم که میدانین زندگی اجتماعی پر از تنش است. روزی نیست که با دیگران برخورد و استکاک نداشته باشیم. خیلی وقتا از دست هم عصبی شدیم و همی هم در واقع نمی عصبی شدن هم کار دست ما داده. خیلی وقتا بعد از عصبانیت پشیمان شدیم، ولی خوب پشیمانی فایده نداشته. بسیار از ما شاید به دنبال راهی برای کنترل خشممان باشیم و شاید هم راه‌های زیادی را هم امتحان کرده باشیم. خب بیاییم راهی را که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند امون را هم یک امتحان بکنیم. ایشان خاموشی را برای ما توصیه میکنند و می‌فرمایند خشم را با خاموشی درمان کنید و خواهش نفس را با خرد. خب دوستان عزیز شنونده، بازم ما فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. دقایق دیگه هم هست، اجازه بدین که ما باز یک مطلب دیگه ایرم خدمتتان عرض بکنم. میگن که زندگی زیباست با همه پیچ و خمها، با همه مشکلات، از هر که بپرسی همه را میگه. حتی این شعر هم از زبانشان بسیار شنیدنیست. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبندیشان به زیبایی رسند. بعضیا اگه بزرگترین مشکلات زندگی را هم داشته باشند باز هم دست از تلاش نمی کشند. از نگاه اونا زندگی ادامه داره و اینمی زیباست. اینمی نگاه که زندگی ادامه داره زیباست. اینمی امید به فرداهای روشن زیباست. همی باور که پایان شب سیه سپیده زیباست. خب زیبایی گاهی یک دیدن است. بله یک دیدن، و هم چی رقم دیدن؟ خوب دیدن. زیبایی دیدن است. خانواده تا ببینی، پدر و مادر و فرزند تا ببینی، زیبایی دیدن است. همسایه تا ببینی. ما خیلی وقتها یادمان میره که کسایی را که دور پیش ما هستن اونا را ببینیم. اونا مهمترین آدم های زندگی ما هستن. ما خیلی وقتها متاسفانه یادمان میره که اونا را ببینیم. زیبایی البته گاهی ندیدن است. بعضی چیزا را نبینیم. خوب است بعضی وقتها از کنار خطاهای هم دیگه تیر شویم، چشم خود پوت بگیریم، تیر شویم دیگه. یا اصلا نمی دیده خود را نادیده بگیریم. همون مسئله معروف که میگه شطور دیدی ندیدی. خب ما سخن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را یک بار دیگه براتون میخوانم و با شما خداحافظی میکنم. حضرت میفرمایند که خشم را با خاموشی درمان کنید و خواهش نفس را با خرد. تشکر از همراهیتان. تا فردا خدایار و نگهدارتان باشد.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تمدید مجوز ترانزیت سوخت از ایران به افغانستان. برنامه وزارت خارجه حکومت طالبان برای انتقال اجساد مهاجران جان باخته در بلغاریا به افغانستان. و رونمایی از جدیدترین موشک کروز ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان از تمدید دو ماهه مجوز ترانزیت سوخت دیزل از ایران به افغانستان خبر داد. محمد مهدی جوانمرد قصاب با اعلام این مطلب گفت که با توجه به درخواست‌های مکرر طالبان از ایران مبنی بر تأمین سوخت و در راستای اهداف کشور، مجوز تمدید دو ماهه ترانزیت سوخت به افغانستان با رعایت قوانین قبلی صادر شد. وی تصریح کرد از تاریخ 10 ماه هوت 1401 تا 7 ماه ثور 1402 مجوز ترانزیت دیزل به مدت 2 ماه با تایید حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تمدید شد. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. التماس دعای خیر داریم. پس از شنیدن از آن باز هم با ادامه این مجموعه خبری و مشروع خبرها با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول باشه طاعت و عبادات شما عزیزان. همچنان شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو دری هستید. وزارت امور خارجه حکومت طالبان زمینه انتقال مهاجران جانباخته در بلغاریا را به افغانستان فراهم میکند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی گفت جسد 18 شهروند کشته شده افغان در بلغاریا پس از بررسی های لازم با یک فروند طیاره اختصاصی به کشور منتقل می شود. به دنبال جان باختن 18 پناهجوی افغان در بلغاریا دولت این کشور اعلام کرده بود که 6 تن را در پیوند با این قضیه بازداشت کرده است. سارنوالی بلغاریا گفته هنگامی که دریور لاری حامل پناهجویان متوجه می شود که وضعیت اکثر این پناهجویان وخیم است و شماری از آنها جان باختند، لاری را رها کرده و فرار می کند. بلغاریا از جمله مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. سازمانهای حقوق بشری دولت بلغاریا را متهم کردند که با پناهجویان بدرفتاری می کند. با وجود خطرات همچون سردی هوا، حوادث ترافیکی، لاتوکوب توسط قاچاقبران و رفتار بد پلیس، بسیاری از افغانها در سالهای گذشته مسیرهای خطرناک بلغاریا و بسیاری دیگر از کشورها را برای رسیدن به اروپا طی کردند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد افغانستان امسال به 4.6 میلیارد دلار کمک بشردوستانه نیاز دارد. اوچا در پیام توییتری اظهار کرد افغانستان در سال 2023 میلادی به 4.6 میلیارد دلار کمک بشردوستانه برای بیش از 28 میلیون نفر نیاز دارد. اوچا افزود با این مقدار کمک آژانس‌های امدادی می توانند به خانواده‌ها در فصل کاشت و آمادگی برای مقابله با سیل کمک کنند. در این توییت آمده است که همکنون 28.3 میلیون نفر، یعنی بیش از 2/3 جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل چند قبل نیز گفته بود که تعداد افراد نیازمند در افغانستان در مقایسه با 5 سال قبل بیش از 4 برابر افزایش یافته است. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسین وزارت صحت عامه ایران گفت 943 هزار نفر در مرحله اول واکسیناسیون تکمیلی اطوای غیر ایرانی در مقابل فلج اطفال و سرخک واکسینه شدند. دکتر سید محسن زهرایی درباره کمپاین واکسیناسیون تکمیلی پناهندگان و اطفای غیر ایرانی که از دهم ماه هوت آغاز شده بود افسود که این برنامه با محور اطفای غیر ایرانی در گروه سنی زیر 15 سال در 27 دانشگاه علوم پزشکی که بیشترین جمعیت اطفای غیر ایرانی را تحت پوشش داشتند اجرا شد و افزود مرحله دوم این پویش مربوط به غربالگری و بیماریابی سل است که در تعدادی از دانشگاه آغاز شده است و به مدت 3 ماه ادامه خواهد داشت. رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسین وزارت صحت عامه ایران گفت در مناطق پرخطر که امکان ضعف پوشش واکسیناسیون منطقه بالا بود، ایرانیان نیز مشابه با اطفای غیر ایرانی تحت پوشش این عملیات قرار گرفتند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
موشک پاوه جدیدترین موشک کروز زمین پایه ایران با برد 1650 کیلومتر که در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید شده است رونمایی شد. سردار سرتیب امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران با بیان اینکه موشک کروز پاوه جدیدترین موشک کروز زمین پایه ایران توسط این نیرو تولید شده است اظهار کرد سومار، هویزه و طلائیه یا ابو مهدی در بردهای کمتر کروزهای زمین پایه ایران بودند که اکنون پاوه هم به آنها اضافه شده است. سردار حاجی زاده با تاکید بر این که نیروهای مسلح ایران می توانند ناوگان دریایی آمریکا و ناوهای طیاره‌بر را در فاصله 2000 کیلومتر هدف قرار دهند خاطر نشان کرد. این 2000 کیلومتر هم به احترام اروپایی هاست و امیدواریم آنها احترام خودشان را حفظ کنند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با بیان این که دشمن هرگز توان ساخت پدافندی ضد موشک بالستیک فراسوت یا هایپرسونیک ایران را ندارد تصریح کرد. سرعت این موشک بیش از 12-13 ماخ واحد اندازه‌گیری سرعت صوت است و در خارج از جو نیز قادر است مانور دهد. نتایج نظرسنجی جدیدی در آمریکا و چندین کشور دیگر نشان داد با وجودی که هر روز شمار بیشتری از مردم اوکراین در نتیجه جنگ فعلی کشته می شوند، آمریکا و اروپا تمایل ندارند که این جنگ پایان یابد. بر اساس نظرسنجی مشترک شورای روابط خارجی اروپا و دانشگاه آکسفورد، مردم کشورهای ترکیه، هند و چین توقف جنگ اوکراین را خواستار هستند، حتی اگر بخشی از خاک اوکراین از این کشور جدا شود. در مقابل، آمریکایی‌ها و مردم کشورهای غرب اروپا بر این عقیده‌اند که جنگ اوکراین فقط به شرط پیروزی این کشور پایان یافتنی است، حتی اگر چند سال طول بکشد و شمار بیشتری از مردم اوکراین جان خود را از دست بدهند. این نظرسنجی که از 19,765 نفر در 9 کشور اروپایی، بریتانیا، آمریکا، چین، هند، ترکیه و روسیه برگزار شده است، همچنین نشان می‌دهد دولت‌ها و مردم اروپا فکر می‌کنند تنها راه توقف جنگ اوکراین غلبه بر روسیه است. 24% پرسش‌شوندگان چینایی فکر می‌کنند جنگ بین اوکراین و روسیه باید متوقف شود. 54% هندی‌ها و 48% پرسش‌شوندگان در ترکیه نیز خواستار آتش‌بس در اوکراین هستند. و در ادامه پس لرزه های زلزله های شدید ترکیه، زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.3 ریشتر ظهر امروز ولایت مرکزی نیغده در ترکیه را لرزاند. سازمان مدیریت مقابله با بحران و بلای طبیعی ترکیه امروز اعلام کرد زمین لرزه ظهر امروز در ولایت نیغده این کشور در عمق 7 کیلومتری سطح زمین رخ داده است. تا کنون از تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه خبری مخابره نشده است. این در حالی است که شمار جان باختگان زلزله 3 هفته گذشته در جنوب ترکیه امروز به 44218 نفر رسید. پس از زلزله‌های شدید اخیر در ترکیه تا کنون 9136 پس لرزه رخ داده که بزرگترین آن 6.6 ریشتر بوده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تمدید مجوز ترانزیت سوخت از ایران به افغانستان. برنامه وزارت خارجه حکومت طالبان برای انتقال اجساد مهاجران جان باخته در بلغاریا به افغانستان. و رونمایی از جدیدترین موشک کروز ایران. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
گذرگاه تورخم بین افغانستان و پاکستان فعالیت عادی خود را از سر گرفت. پس از روزها کش و قوس، امروز اعلام شد رفت آمد مسافران و موترها از مرز تورخم به شرایط عادی بازگشته است. گذرگاه تورخم یکی از مهمترین بندرهای افغانستان است که بسته شدن آن چالش‌های اقتصادی و انسانی زیادی را به وجود می‌آورد. درباره وضعیت شکننده در مرز تورخم و عواقب مسدود شدن‌های گاه و بیگاه این بندر، گفتگوی محمد آصف شینواری خبرنگار ما را بشنوید با عبادالله ناصری، استاد دانشگاه ننگرهار.
محترم عبادالله ناصری، استاد پوهنتون ننگرهار و آگاه مسائل اقتصادی، در ابتدا در مورد اهمیت گذرگاه تورخم با ما بگوین.
سلام و عرض ادب. بندر تورخم یک بندر مهم و حیاتی بر دو کشور است. بخاطر از اینکه افغانستان یک مملکت وارداتی است و مصرفی است و اکثر مواد و ضروریات خود را از این بندر وارد میکنه و بالمقابل پاکستان بعضی چیزها را از این بندر وارد میکنه و افغانستان صادر میکنه و در پهلوی از این پاکستان از این بندر اجناس و تولیدات خود به کشورهای آسیای میانه صادر میکنه. پس این یک بندر حیاتی است بر دو کشور و باید به این بندر با نظر یک مهم دید داشته باشیم، چون این بندر که است نظر به بنادر دیگه افغانستان یک بندر مهمی است که اکثر مواد از این و اکثر واردات و صادرات ما از این بندر میشه.
استاد چند روز میشه که گذرگاه تورخم برای هر گونه ترافیک، ترانزیت و رفت آمد مردم مسدود شده. به نظر شما تاثیرات منفی آن بر وضعیت اقتصادی کشور چی بوده میتونه؟
طوری که من بیشتر هم عرض کردم، این یک مسئله بسیار مهم است و اکثر واردات ما از این بندر میشه. فلحاظ در صورت که بسته میشه، در داخل مملکت ما امو واردات که داشتیم از او ارزش کم میشه، قیمتاش بالا میره، تاثیر سپس داره به اقتصاد مردم میره و مردم از لحاظ اقتصادی زیادتر ضعیف میشه، چون قیمت اجناس که بالا بره عاید مردم ضعیف هستن. در این راستا دیگه اقتصاد مردم و اقتصاد هر دو کشور ضربه بسیار اساسی میه و در این مورد باید هر دو کشور بسیار متفانه عمل بکنه، چون این مسائل هر دو کشور هسته و پس زورش به ملت هر دو کشور میرسه، نه تنها به افغانستان، به پاکستان و به مردم پاکستان. اقتصاد پاکستان هم ضربه میزنه.
استاد، اقدام مسدود شدن گذرگاه تورخم را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا لازم نبود که بعد از صحبت ها و گفتگوها و مشورت های لازم همچون یک گامی برداشته میشد؟
مسدود شدن این بندر صحیح نیست. میایم در بحث ای که آیا اینیا باید مشوره میکردن یا نمیکردن. من مطمئن هستم که حکومت امارت اسلامی در این مورد بسیار سطحی ذهنیت نداشت و نخواهد داشته باشه و به خاطر حل این نوع مشکلات اینیا کوشش میکنن که به طور موقت بنادر بسته بکنن تا مشکلات را، مشکلات مسافرین و مشکلات تجارای ما را که ما داریم در این بندر او را حل بسازه، بعدا بندر اعلام میکنه. در کل ما اگه بگوییم امارت اسلامی، ما مطمئن هستیم که در این راستا یک مشوره کرده و اگر نکرده باشه، پیشنهاد ما ای است برش که در این مسائل مهم و حیاتی باید بسیار متفانه عمل شود، چون اقتصاد افغانستان با یک مشکل بسیار کلان روبرو است و این مسائل دیگه هم اقتصاد افغانستان با مشکلات دچار می‌کند.
با عنوان سوال اخیر، در حال حاضر در بازارهای جلال آباد و اطراف نرخ اقلامی که از کشور همسایه پاکستان انتقال داده می شد در حال بلند رفتن است و اگر گذرگاه تورخم برای چند روز دیگر هم مسدود باشد، به نظر شما چه تاثیرات منفی دیگر را بر مردم عام یا مردم ملکی خواهد گذاشت؟
در صورتی که ما واردات از این بندر میکنیم و این بندر بسته میشه، این دقیق است که ما مجبور بازی هستیم تعویضی از این را پیدا بکنیم و در کوتاه مدت این مشکل است و این زمانگیر است. لحاظا این یک بندر مهم است، پیشتر هم عرض کردم، و اگر این بندر به شکل دوامدار بسته میشه، به اقتصاد مردم ضربه میرسه، به اقتصاد ممالک ضربه میرسه. لحاظا یک بندری است که اکثر ضروریات ما از این بندر پوره میشه و در کل باید متوجه این مسائل به اردو ممالک و رهبری و سیاسی ممالک باشه.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سودمندی طرح چین برای پایان جنگ و حل و فصل بحران اوکراین ابراز تردید کرد. بایدن در واکنش به طرح چین برای پایان جنگ و حل و فصل بحران اوکراین اظهار داشت که طرح پیشنهادی چین برای حل و فصل نزاع در اوکراین فقط به سود روسیه است. درباره دلیل مخالفت فوری و سریع آمریکا با طرح چین با توجه به نیات و اهداف واشنگتن، گفتگوی همکار ما خانم حسن‌زاده رو بشنوید با سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی.
کشور چین به عنوان یک قدرت مهم سیاسی و اقتصادی رو به بیرون که پیش‌بینی میشه تا سال 2030 اقتصاد اول دنیا باشه، تلاش میکنه که همسان با قدرت اقتصادی خود در عرصه سیاسی و بین‌المللی هم نقش‌آفرینی کنه و با توجه به اینکه در جنگ اوکراین یک سال میگذره و هیچ چشم‌اندازی برای پایان اون وجود نداره، چینی ها تلاش کردن با ارائه یک صلح 12 بندی زمینه برقراری آتش‌بس در این جنگ خونین رو فراهم کنن. خب از جمله مفاد این طرح در واقع آتش‌بس هست، مذاکرات هست و اینکه طرفین از طریق سیاسی اختلافات خود رو حل و فصل کنن. در این حال در این ترسل نکته وجود داره و اون لزوم پایان دادن به تحریم های گسترده غرب علیه روسیه هست. اما همان گونه که پیش بینی می شد این تر با واکنش منفی غربی ها مواجه شده، مخصوصا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که روسیه به شدت در واقع هوادار چنین طرح سوری هست و پوتین برای چنین طرح سوری کف میزنه و در حالی که هیچ منفعتی برای غربی ها یا اوکراین نداره. البته وزیر خارجه اوکراین هم ضمن این که این طرح رو در واقع بهش اشاره کرده و اعلام کرده که بایستی هر گونه طرح صلحی منطبق با قطعنامه های سازمان ملل در مورد جنگ اوکراین باشه، عملا مخالفت خودش رو با این طرح صلح اعلام کرده، به دلیل اینکه یکی از مفاد مهم این طرح صلح در واقع بحث پایان بخشیدن به تحریم های ضد روسیه هست که در یک سال اخیر به شدت از سوی غربی ها دنبال شده و حتی اتحادیه اروپا قصد داره دهمین بسته تحریمی رو علیه روسیه به اجرا بگذاره و همین آمریکا هم روز جمعه در واقع بیش از 100 نهاد و فرد روسی رو دوباره مورد تحریم قرار داد و متحدان آمریکا هم اقدامات مشابهی انجام دادن. در واقع از دیدگاه آمریکایی‌ها جنگ اوکراین فرصت بی‌همتا و بی‌نظیری برای تضعیف هرچه بیشتر روسیه است و لذا غربی ها به نظر نمیاد به این راحتی قصد پایان دادن به این جنگ رو داشته باشن، جز اینکه این جنگ در نهایت با شکست روسیه به پایان برسه. با توجه به مسئله اونها با مانع تراشی در ارائه یا اجرای طرح‌های صلح اونها عقب میگذارن و به یه مسیر رو باز میکنن برای اینکه با ارسال تجهیزات نظامی و تسلیحات هرچه بیشتر به اوکراین آتش این جنگ خانمانسوز رو هرچه بیشتر شعله ور نگه دارن.
جناب میرطاهر، پیشبینی شما از ادامه روند جنگ روسیه و اوکراین چی هست و نقش کشورهای اروپایی و آمریکا را در طولانی شدن این جنگ چه قسمی ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، چینی ها هم حتی به این مسئله اشاره کردن که ارسال تسلیحات غرب به اوکراین صرفا باعث به دراز کشیده شدن جنگ بشه. اگر واقعا غربی ها این سیاست رو اتخاذ نمی کردن، من پیشبینی می کردم که جنگ اوکراین در ظرف چند هفته به پایان برسه، چون به هر حال اوکراین از توان نظامی، لوجستیکی و انسانی لازم برای مقاومت در مقابل حملات گسترده روسا برخوردار نبودن. اما کمک های غرب باعث شده که روسیه هم در رسیدن به هدف اصلیش یعنی پیروزی در جنگ با مشکلات و موانع بسیار بزرگی مواجه بشه و لذا پیشبینی حاکی از این هست که جنگ اوکراین در سال 2023 کماکان ادامه پیدا خواهد.
یک سال پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و برخی کارشناسان درباره افروخته شدن آتش جنگ جهانی سوم هشدار می‌دهند. درباره اینکه جنگ اوکراین چرا آغاز شد و وقوع جنگ جهانی سوم در نتیجه بحران اوکراین چقدر محتمل است، هادی ثروتی کارشناس مسائل سیاسی چنین می‌گوید:
حرکت‌های مذبوحانه آمریکا و ناتو به یک نوعی گسترش قلمرو در حوزه منافع حیاتی روسیه بود، به تعبیری موجب شدن که روسیه واکنش نشون بده. تا دوره‌ای که ریکاوری میکرد خب توان این رو نداشت، بعد از اون میگه هر گونه حضور در حوزه منافع حیاتی خودش رو تحمل نمیکرد و موجب شد که یک جنگ اتفاق بیفته. در واقع فدراسیون روسیه برای دفاع از حیات و بقای خودش و تامین حوزه منافع حیاتی خودش مجبور شد در مقابل زیاده خواهی های اونها بایسته و اوکراین اینجا وجه المصالحه بود. اثرات مختلف اقتصادی از جمله بحران در سطوح مختلف انرژی، بحران اقتصادی و معیشتی مردم و گرانی ارزاق، بالا رفتن تورم، بیکاری، ورشکستگی، اعتصاب‌ها و تظاهرات‌هایی در سطح اروپا نشانگر این وضعیت است و خب طبیعتاً رکود حادث شده در سطح اروپا و در سطح بین الملل. این آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین بوده که با اشاره آمریکا و ناتو اتفاق افتاده. تداوم جنگ روسیه و اوکراین اثراتی گفتیم بر نزاع بین الملل و طبیعتاً بر کشورهای حوزه اروپایی داره. از اونجا که آمریکا تلاش داره که ادامه این جنگ باعث بشه که روسیه تضعیف بشه، لذا یک فضای دو قطبی در سطح ایجاد شده. آمریکا با پشتیبانی اوکراین و با حمایت‌های ناتو سعی کرده که این پشتیبانی از اوکراین به صورت جمعی انجام بشه. این احتمال بروز جنگ جهانی سوم رو خواهد داشت و نزاع بین الملل طبیعتاً آثار پیامداشو خواهد چشید و دنیا فشارهای ناشی از این جنگ رو به شدت احساس خواهد کرد که ساده ترین اونها بحران انرژی و اقتصاد و معیشت است و ممکنه تداوم این حرکت اگر به جنگ جهانی سوم منجر بشه شاید بحرانهای دیگر رو در دنیا شاهد باشیم. طبیعتا دنیا به سمت رکود، کوچکتر شدن اقتصادها و تورم بیشتر و کاهش رشد اقتصادی در سطح بین الملل خواهد بود.
پس از نزدیک به 2 سال برای اولین بار است که کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها به ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در برخی ولایات ایجاد و به فعالیت آغاز کرده است. گزارش بشنوید از سمیع خبری، خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان.
کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها در بیش از 10 ولایت ایجاد شده است. پس از نزدیک به 2 سال برای اولین بار است که کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها به ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در برخی ولایات ایجاد و به فعالیت آغاز کرده است. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگویند این کمیته تا اکنون در 10 ولایت افغانستان ایجاد شده و قرار است در سایر ولایات همچنان شکل بگیرد. هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران و حکومت از مهمترین اهداف شکلگیری آن گفته شده است. عبدالقدیم ویار سرپرست کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان که به منظور شکلدهی این کمیته و بررسی از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران به شمال شرق افغانستان سفر کرده است، در نشستی در ولایت تخار میگوید این کمیته به منظور هماهنگی بیشتر میان ادارات دولتی و رسانه‌ها، حمایت از خبرنگاران، مسئولیت کارکنان رسانه‌ای، رسیدگی به موقعی به قضایای خوشنود علیه خبرنگاران و تأمین حقوق کارکنان رسانه‌ای در تخار ایجاد شده است.
هماهنگی که تا حد زیاد با مسئولان حکومتی و نهادهای حکومتی است، هدف بزرگش همی است که یک روند باشه، یک آدرس باشه برای تسهیل هماهنگی با حکومت و گفتگو با حکومت و بحث با حکومت و مطرح کردن مشکلات خبرنگارا با حکومت. انشاءالله که این در حدود 10 ولایت تا حال را تشکیل شده این کمیته و تلاش داریم که در تمام ولایت ها ساخته شود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار از ایجاد این کمیته استقبال میکند و میافزاید نمایندگانی با صلاحیت مقام ولایت، استخبارات، فرماندهی پلیس، اداره امر بالمعروف، اطلاعات و فرهنگ، کمیته مسئولیت و 4 خبرنگار از رسانه های این ولایت عضویت این کمیته را دارند و در هر 15 روز یک بار به خاطر رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای تشکیل جلسه می‌دهند و برای بهبود کار اطلاع رسانی در این ولایت تلاش می‌کنند.
به خاطر حل مشکلات رسانه‌ها در تخار کمیته مسئولیت خبرنگاران ایجاد شده. تشکیل کمیته تقریبا 10 عضو می داشته باشه. 4 عضو یزی از که شامل خبرنگاران می باشه، متوقعی از ریاست اطلاعات و کلتور و ریاست محترم استخبارات و مقام محترم ولایت و مقام قماندانی ولایت تخار می باشه. به خاطر حل مشکل خبرنگاران در تخار در قسمت کمیته مسئولیت و مکلفیت داره که مشکلات یزی را حل بکنه.
مسئولان محلی و خبرنگاران تخار از این اقدام کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان به هدف هماهنگی و تسهیل بخشی کار اطلاع رسانی برای کارکنان رسانه‌ای اظهار خرسندی کرده میگویند امیدوار هستند با شکل گیری این کمیته مشکلاتشان در عرصه کار روزنامه‌نگاری کاهش پیدا کند.
کمیته هماهنگ میان خبرنگاران و حکومت در ولایت تخار اخبار از توی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان ایجاد شد. خیلی زیاد خواستند هستیم. خبرنگاران با مشکلات زیادی روبرو هستند. دسترسی اطلاعات درست ندارند. مسئولین حکومتی محلی به زودی اطلاعات و دسترس خبرنگاران نمی دادند. امیدوار هستیم که با ایجاد یک کمیته این مشکل رفع شود، تهدیداتی که بالای خبرنگاران است کاسته شود.
محمد عیسی رؤوف‌زاده خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر در تخار میگوید کار اطلاع رسانی در این ولایت رو به بهبود است و با شکل گیری کمیته هماهنگی میان ادارات و رسانه ها مشکلات و نگرانی خبرنگاران تخار کماکان حل خواهد شد.
خوشبختانه شاید یک پیشرفت خوب در عرصه فعالیت های رسانه بینده تخار که کمیته هماهنگی میان ادارات محلی و خبرنگاران ایجاد شد. خوشبختانه این میتواند در قسمت رسیدگی به چالش های خبرنگاران در عرصه های مختلف در بخش دسترسی به اطلاعات، در بخش رسیدگی به مسئولیت خبرنگاران، تعدیل علی خبرنگاران و چالش های رسانه موثر واقع شود.
همزمان با این کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در ولایت تخار کارگاه آموزشی دو روزه را تحت عنوان امنیت و مسئولیت برای بیش از 20 خبرنگار و کارکن رسانه‌ای برگزار کرده بود که با توزیع تصدیق نامه ها به پایان رسید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیمتان شد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه آینده روشن. دوستان عزیز، در برنامه های گذشته با فعالیت های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان طرح و پردازش قدیر خواهیم پرداخت. دعوت میکنم که همراه ما باشید. شرکت طرح و پردازش قدیر فعالیت خود را در سال 1383 آغاز کرد. تمرکز و رویکرد کاملا تخصصی در زمینه طراحی، تولید و ارائه سیستم‌های حضور غیاب، مدیریت رستوران، سامانه‌های مختلف کنترل تردد و سیستم‌های امنیتی از جمله فعالیت‌هایی بود که در رأس برنامه‌ها و محصولات سازمان قرار گرفت. با جذب متخصصان زبده و خلاق از سراسر کشور ایران، بلافاصله تیم‌ها و کارگروه‌های مختلف تحقیق و توسعه در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تشکیل شد و بعد از نیازسنجی گروه‌های مختلف مشتریان، محصولات یکی پس از دیگری در مرحله تولید قرار گرفت و در همان سال‌های آغازین اولین محصولات طرح و پردازش قدیر وارد بازار شد. این شرکت در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان نوپای نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کرد. شرکت دانش بنیان طرح و پردازش قدیر با بیش از 35 سال تجربه، یکی از شرکت‌های پیشگام در بهینه‌سازی عملکرد مدیریتی کسب و کارها می‌باشد. در طول سال‌های فعالیت، ارتباطات مؤثر و موفقی با سازمان‌های دولتی و خصوصی ایجاد کرده است. طرح و پردازش قدیر ضمن ایجاد ارتباطات قوی با برندهای معتبر جهانی مانند سوپریمای کره جنوبی، CMITech کره جنوبی، پوینت من کره جنوبی، تایمی چین، اکتوال ترکیه و عقص نمایندگی رسمی از آنها اقدام به تشکیل شبکه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در سراسر ایران در جهت ارائه محصولات و راهکارهای مدرن و مطابق با نیازها نموده است. برای ارائه خدمات مطلوب، شرکت طرح و پردازش قدیر در سه بخش تولید و تامین کالا، مشاوره، فروش، توزیع و پشتیبانی و خدمات پس از فروش فعالیت می‌کند. همچنین برای جلب رضایت مشتریان، شامل ارگان‌ها، نهادهای دولتی، نیمه دولتی و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی، فعالیت‌های متمرکزی در گروه‌های محصولی متنوع برنامه‌ریزی شده است که از آنها تحت عنوان کسب و کارهای قدیر یاد می‌شود. در گروه محصولات منابع انسانی، محصولات سخت افزاری و نرم افزاری که کاربری آنها تسهیل امور مرتبط با منابع انسانی سازمان است، ارائه می شود. امروزه در تمامی سازمان ها در اندازه های بزرگ، متوسط و کوچک، مدیریت حضور و غیاب و تردد پرسنل مهمترین ابزار مدیریت شناخته می شود و شرکت ها تلاش می کنند حضور نیروی کار خود را بهینه سازی کنند. در طرح و پردازش قدیر بیش از 35 سال تجربه طراحی، تولید و ارائه محصولات سخت افزاری و نرم افزاری حضور غیاب وجود دارد و محصولات متنوعی همچون دستگاه‌های حضور غیاب از برندهای معتبر جهانی، تولید و عرضه دستگاه‌های حضور غیاب، طراحی و توسعه نرم افزار حضور غیاب اطلس تحت ویندوز، وب و اپلیکیشن، طراحی و توسعه اپلیکیشن حضور غیاب آنلاین تایمزی و مانند اینها در این کسب و کار ارائه می شود. گروه محصولات کنترل تردد و امنیت، ارائه کننده راهکارها و محصولات سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کنترل تردد و امنیت سازمان هاست. کنترل تردد راهکاری بنیادین و ضروری برای ایجاد امنیت و حفاظت از ساختمان است که در گستره وسیعی از مؤسسه های تحقیقاتی، دیتا سنترها و مکان های حفاظت شده کارخانه ها، مناطق مسکونی، ادارات، سایت های پروژه های عمرانی و راهسازی، بیمارستان ها، مدارس و بانک ها تا مکان هایی که نیاز به کنترل تردد فیزیکی یا اطلاعاتی از افراد غیر مجاز دارند به کار گرفته می شود. در این گروه محصولات ضمن ارائه مشاوره تخصصی برای ایجاد یک سیستم امنیتی یکپارچه، سیستم های کنترل تردد، گیت های تردد، قفل های هوشمند، سیستم مدیریت ارباب رجوع، سیستم مدیریت صندوق امانات، سامانه مدیریت و کنترل تردد امین ارائه می شوند. گروه محصولات احراز هویت و بیومتریک، ارائه کننده راهکارها و محصولات سخت افزاری و نرم افزاری احراز هویت، بیومتریک و هوش مصنوعی است. طرح و پردازش قدیر با بیش از یک دهه سابقه در ارائه راهکارهای احراز هویت بیومتریک در ایران به منظور همراستا شدن نقشه راه محصولات خود با نیازهای روبرشت مشتریان، سرمایه‌گذاری اختصاصی در حوزه تحقیق و توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی داشته و با پشتوانه تجربیات کسب شده و نیروهای فنی متخصص خود محصولات متنوعی را به سازمان‌ها و شرکت‌ها عرضه می‌کند. در این گروه محصولات اسکنرهای بیومتریکی، احراز هویت پورتابل و نرم افزارهای احراز هویت ارائه می شود. شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینده روشن هستید از رادیو دری. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در این برنامه با معرفی شرکت دانش بنیان طرح و پردازش قدیر در ایران می‌پردازیم. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، به طور کلی محصولات شرکت طرح و پردازش قدیر در دو گروه سخت افزاری و نرم افزاری طبقه بندی می شود. محصولات سخت افزاری این شرکت شامل انواع دستگاه‌های حضور غیاب، کنترل و تردد امنیت، احراز هویت و بهداشت محیط سازمانی است. تبسنج دیجیتالی و دستگاه‌های ضد عفونی کننده از محصولات بهداشت محیطی این شرکت محسوب می شوند. تبسنج دیجیتالی و کاملا هوشمند یکی از ساده‌ترین ابزارهای تشخیص دمای بدن افراد است. دستگاه ضد عفونی کننده مدل TPG-101 مدل دیواری است و با هدف ضد عفونی دست در مکانهای عمومی از جمله سازمانها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار، مدارس، دانشگاه‌ها، کارخانجات، هتل‌ها، رستوران‌ها، منازل و سایر اماکن عمومی استفاده می‌شود. این دستگاه هوشمند بدون نیاز تماس دست به صورت اتوماتیک با ظرفیت 500 سیسی معادل 1000 بار ضد عفونی دست با نصب و راه اندازی آسان استفاده می شود. اسکنر کومبو 300 اثر انگشت و کارتخوان یکی از محصولات شرکت طرح و پردازش قدیر است. این دستگاه امنیت رمز کارت را به دلیل وجود کیپد و عدم نیاز به ارائه رمز کارت ملی هوشمند به اپراتور تضمین می کند. این محصول دارای احراز هویت سه عامله یعنی اخذ اثر انگشت، کارتخوان و صفحه کلید و ساخت ایران است. سازگار با CCID، دارای پورت USB 2.0، پشتیبانی از چندین دستگاه، سرعت تطبیق بسیار بالا یعنی 100,000 در ثانیه، بهترین الگوریتم اخذ اثر انگشت در جهان و توانایی کار کردن زیر نور مستقیم خورشید از ویژگی های این محصول به شمار می رود. همچنین این شرکت محصول کومبو 300 اس را که دارای احراز هویت سه عامله یعنی قابلیت خواندن، نوشتن برای کارت هوشمند و اخذ تطبیق همزمان اثر انگشت همراه با تشخیص محل قرارگیری اثر انگشت را تولید و به ثبت کشور ایران رسانده است. پشتیبانی از امضای بیومتریک، صفحه نمایش رنگی 3x4 اینچی، دارای تاییدیه سازمان ثبت احوال، قابلیت یک پارچه سازی با تکنولوژی امنیتی، قابلیت تشخیص محل قرارگیری اثر انگشت و قابلیت خواندن و نوشتن بر روی کارت هوشمند از ویژگی‌های این محصول محسوب می‌شود. این اسکنر یک محصول با قابلیت مقایسه دو امضا جهت بررسی صحت امضای دریافت شده می‌باشد. همچنین توانایی کار کردن زیر نور مستقیم خورشید را دارد. دستگاه منحصر به فرد حضور غیاب مدل کارتی توسان با تکنولوژی روز دنیا و خلاقیت ناب ایرانی طراحی و تولید شده است. بیش از ربع قرن تجربه و تخصص در زمینه تولید دستگاه‌های حضور غیاب منجر به تولید دستگاه قدرتمند و زیبا با امکاناتی وسیع گشته است. این اولین دستگاه حضور غیاب تولید ایران است که صفحه کلید لمسی را جایگزین صفحه کلیدهای قدیمی نموده است. شرکت طرح و پردازش قدیر پس از عرضه سه نسل نرم افزار حضور غیاب اطلس تحت داس و تحت ویندوز و پنل تحت وب و بازار در طول مدت بیش از 10 سال در پی اعلام نیاز مشتریان قدیمی خود در سال 1391 اقدام به عرضه نرم افزار اطلس حضور غیاب نموده است. امکان مشاهده سابقه درخواست های یک شخص توسط مدیر، امکان پیگیری وضعیت درخواست ثبت شده توسط پرسنل، جمع‌آوری اتوماتیک ترددها از دستگاه‌ها و نمایش در تایم شیفت هر شخص از ویژگی‌های این نرم افزار است. همچنین امکان ثبت درخواست مرخصی و ماموریت از روی تایم شیت، امکان تعریف محل‌های ماموریت به صورت درختی، امکان نمایش مقدار مرخصی، ماموریت، حضور و غیره به صورت گرافیکی در هر روز از دیگر ویژگی‌های این نرم افزار اطلس محسوب می‌شود. دوستان عزیز، معمولاً سازمان‌هایی که از تعداد زیادی دستگاه حضور غیاب برای ثبت تردد پرسنل استفاده می‌کنند با چالش‌هایی چون تخلیه آنلاین دستگاه‌ها، عدم جمع‌آوری تردد در برخی از دستگاه‌ها و مدیریت دستگاه‌ها بعضاً با برندهای مختلف روبرو هستند. از این رو واحد تحقیق و توسعه شرکت طرح و پردازش قدیر با بهره‌گیری از آخرین متدهای روز در سرویس‌های مشابه دنیا و همچنین بومی‌سازی نیازمندی‌های موجود اقدام به طراحی و تولید سامانه مدیریت دستگاه‌ها و جمع‌آوری تردد امین نموده است. در برنامه دیلایت سیوینگ، برخورداری از قابلیت پشتیبانی و مدیریت بیش از 500 دستگاه در یک سرور، امکان ارتباط و مدیریت تمام دستگاه‌های حضور غیاب شرکت طرح و پردازش قدیر، امکان تعریف کاربر از طریق نرم افزار و ارسال به دستگاه‌ها، امکان نمونه‌گیری خصیصه‌های بایومتریک یعنی انگشت، قرنیه و چهره و نصب و راه اندازی سریع و آسان فراهم شده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته آینده روشن در همین جا به پایان رسید. در برنامه این هفته به معرفی شرکت دانش بنیان طرح و پردازش قدیر در ایران پرداختیم. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
وقتم بخیر باشم را نجبن. به ساعت 6:50 وقت افغانستان رسیدیم. مطابق هر روز دعوت میکنیم با برنامه زنده انعکاس همراه شویم. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. با امید که انشاءالله جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پایان کار ساخت مرکز دیابت در ولایت ننگرهار با همکاری جمهوری اسلامی ایران و آمارهای سازمانهای بین المللی در مورد گسترش فقر در افغانستان و راههای کمک رسانی به مردم نیازمند. امروز 4 شعبان سال 1444 هجری قمری برابر با 25 فوریه 2023 سال روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام است. در سال روز میلاد علمدار رشید کربلا، اسوه ادب و سالار وفا و جوانمردی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، دلهای شیعیان خاندان اهل بیت علیهم السلام غرق در شور و سرور است. حضرت ابوالفضل علیه السلام حماسه ساز قیام عاشورا است که با ایثار جانبازی و شهادت خود توانست عشق و ارادت به امام زمانش را به ظهور برساند و الگوی شایسته از وفاداری را برای رهروان راه حقیقت ترسیم کند. سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام پرچمدار عشق و ایثار را به همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان تبریک عرض می‌کنیم. ضمن این که فردا هم سال روز ولادت چهارمین امام معصوم سید الساجدین حضرت امام سجاد علیه السلام هست، این مناسبت را هم پیشا پیش خدمت شما دوستان